بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آخوند قدس سره در این تنبیهات کفایه، تنبیهات استصحاب، در تنبیه هفتم و هشتم و نهم، در هر سه تنبیه بحث مربوط به اصل مثبت هست. و حالا چرا مرحوم آخوند اینها رو جدا کردن و به عنوان سه تا تنبیه ذکر کردن؟ این هم وجه روشنی نداره. در تنبیه هفتم فرمودن که مفاد از اخبار استصحاب این است که اون اثر بلاواسطه مستصحب بر مستصحب بار بشه، اثر شرعی بلاواسطه. لذا فرمودن اثر عقلی عادی یا آثار شرعی معل واسطه بار نمیشه، چون از روایات استفاده نمیشه. این در تنبیه هفتم فرمودن. در این تنبیه هشتم در مورد استصحاب بقاء شرط فرمودن ولو شرطیت یک اثر عقلیه و ما شرطیت رو هم بار می کنیم، اما چون منشأ انتزاع رفعش و وضعش به ید شارعه مشکلی نداره، لذا پذیرفتن در اینجا اثر غیر شرعی بر مستصحب بار بشه. یعنی در حقیقت همین مطلب عدول از مطلب در تنبیه هفتمه. در تنبیه هفتم فرمودن مفاد ادله استصحاب ترتیب آثار شرعیت فقط. حالا از میکنم، اما اینجا می‌فرمایند ولو شرطیت یک اثر عقلی هست، اما همین مقدار که مستصحب رفع و وضعش به ید شارع مانعی نداره. ببینید در تنبیه هفتم فرمودن آثار شرعی و آثار عقلی در استصحابات حکمی این مسلم بار میشه. شما وقتی استصحاب وجوب میکنید، استصحاب حرمت میکنید، عقل حکم به لزوم امتثال میکنه. فرمودن در این تردیدی نیست که این گونه آثار عقلیه بار میشه، اما غیر از این آثار عقلیه، آثار عقلیه دیگری که وجود داره، استصحاب کنیم حیات زید را، بگیم اثر عدلیش این است که الان مثلا مشغول خوراکه، الان خوردن و آشامیدن رو داره، که خب عقلا کسی که زنده است باید چیزی بخوره، اینا برش بار نمیشه. حالا خوب دقت کنید، من جنبندی کنم اشکال دیروز رو در این بیان. در تنبیه نهم اونجا باز می‌فرمایند که این که ما می‌گیم که حالا می‌رسیم به تنبیه نهم، در ذیل تنبیه هشتم یه سطری دارن که این توضیحش در تنبیه نهم آمده. می‌فرمایند این که ما گفتیم آثار عقلیه بار نمیشه، آثار عقلیه است که برای مستحب واقعیه، اما اگر یک آثاری اهم از واقعی و ظاهری باشه این بار میشه. حالا عرض ما اینه، خلاصه اشکالی که دیروز داشتیم به این بیان امروز میخوایم عرض بکنیم. این بیان رو خوب عنایت بفرمایید. ما به مرحوم آخوند میگیم شما ملاکتون در باب اصل مثبت چیه؟ آیا ملاک خود مستحب است یا ملاک اثر است؟ در تنبیه هفتم بحث رو بردن روی اثر، اما در تنبیه هشتم بحث رو آوردن روی مستحب. و خود همین یک عرض می شود که عدم سازگاری این مطالبه. در خوب دقت کنید، میگم آقا ملاکتون شما در اصل مثبت چیه؟ آیا بحث رو میارید رو اثر؟ میگید اصل مثبت اونجاییست که اثر یا عقلی یا عادی باشد و ما بخواهیم یک اثر شرعی ملواسطه رو بار بکنیم. ما باشیم و تنبیه هفتم همین رو میفهمیم. در تنبیه هفتم آخون فرمود که مقدم اصل مثبت این است که ما یک اثر شرعی معل واسطه که اون واسطه مجهول نیست، واسطه عقلی یا عادی. عبارت خیلی ساده تنبیه هفتم این است که معنای اصل مثبت اینه. بحث رو بیاریم رو اثر، بگیم اثر اثر شرعی معل واسطه باشه. اما در تنبیه هشتم بحث رو بردن رو مستحب، میگن برای اینکه یه چیزی اصل مثبت نباشد خود مستحب باید رفع و وضعش به ید شارع باشه، ولو اثرش اثر غیر مشغول باشه. الان در همین بحث دیروز ایشون می‌فرماید استصحاب براءت یا استصحاب عدم المنع من الفعل ولو اثرش عبارت از عدم استحقاق عقابه و عدم استحقاق عقابی امر مجهول شرعی نیست، اما اشکالی نداره. چرا؟ چون خود مستحب رفع و وضعش به ید شارعه. پس ببینید ملاک تو تنبیه هشتم عوض میشه، محور عوض میشه. در تنبیه هفتم محور رو میبرن روی اثر، در تنبیه هشتم محور رو میارن روی خود مستحب. خب ما عرضمون اینه، شما در تنبیه هشتم اصلا اومدید ضابطه اصل مصبه رو عوض کردید. ضابطهش این شد که اذا کان المستحب امرا وضعه و رفعه به ید الشارع این اشکالی نداره، این اصل مصبه نمیشه ولو اثر عقلی برش بار بشه. یا همین بیان و این اشکال بر مثل آقای خویی و بر مثل امام هم وارده که شما بالاخره در اصل مثبت محور رو روی اثر میاری یا روی مستحب میاری. اگر محور رو روی اثر میاری، خب هر جای اثر غیر شرعی داشته باشه میشه اصل مثبت. میخواد مستحب قابل تعبد باشه نباشه، رفع و وضعش به ید شارع باشه نباشه، هر چی که استصحاب کردیم اگر یک اثر شرعی معل واسطه داشت میشود اصل مثبت. اگر محور رو میارید روی خود مستحب که میگید مستحب باید رفع و وضعش به ید شارع باشه، پس کاری به اثر نداری. یعنی میگید آقا ولو یه اثر غیر مجهول هم برش بار بشه مثل عدم استحقاق عقاب، این مانعی نداره. پس ببینید این یک مشکله به نظر من در این سه تا تنبیه که حالا یه مقدارم مراجعه کردم دیدم که کسی تعرضی نکرده، این مشکله به قوت خودش باقی میمونه اینجا. آخون داره میگه بله بله قابل تعبد موضوع قابل تعبد بله 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 بگه شاره میتونه بگه که این حیات زید رو تعبدن بگو هست یا نیست. بله رفعوبت تعبدی داره. بله شاره میتونه ما رو متعبد، مثل این که مرحوم آقای پویی هم فرمود شاره میتونه ما رو متعبد کنه به وجود طهارت، ما رو متعبد کنه. آقا بگه تعبدن شما بگو زید هست، چه اشکالی داره؟ بله شاره به ما خواهد شاره. بله اثر میخواد برش بار کنه، اثر میخواد برش بار کنه، ولی ما رو متعبد میکنه. ببینید حالا این بیانم عرض کنم، شما فقط خوب اشکال دقت کنید. حالا من باز بیان دیگه عرض بکنم. ببینید ما عرضمون اینه، اصلا کسانی که این یک سوال دیگه هم مطرح بکنم، این مطلب معروفی که وجود داره که در استصحاب شرط این است که مستصحب یا حکم شرعی باشه یا موضوع دارای اثر شرعی، آیا این عبارت اخرای عدم حجیت اصل مسند نیست؟ این که دیگه مطلب دیگه یه نمیخواد بیان بکنه، این میخواد بگه که یعنی مشهور اینطور گفتن، مشهور میگن آقا ما باشیم و روایات استصحاب، از روایات استصحاب استفاده میکنیم، مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای اثر شرعی بلا واسطه باشه. خب مرحوم آقای قدس سره روح اصلا تصریح میکنن به اینکه این اساس نداره، و بعد از اینکه این رو کنار میگذارن میگن همین اندازه که مستصحب قابل تعبد باشه. یعنی این عدول در کلام ایشون هم به صراحه آمده، یعنی اگر یه مقدار انسان دقت بکنه، حالا آیا خودشون هم به این تفکر داشتن یا نداشتن نمیدونیم، ولی ما سوالمون از این اعلام و بزرگان و اصولیین یعنی اینه، بگیم آقا شما ضابطتون در باب اصل مثبت بر محور مستصحب است یا بر محور اثر است؟ اگر بر محور اثر، به جناب آخون بگیم تنبیه هشتون، پس تو شما شرطیت رو قبول کردید، شرطیت که قبول دارید یه امر عقلیه. خب شیخ قبول داره امر عقلیه و گفت این استصحاب میشه اصل مثبت. ببینید شیخ درست رو میزان آمده جلو، نظر شیخ و توجه اصلی شیخ به اثر بوده. میگه ما نگاه کنیم به اثر، اذا کان الاثر شرعیاً بلا واسطه، اینجا استصحاب میاد به میدان، چه استصحاب حکمی چه استصحاب موضوعی. اما اگر اثر شد عقلی یا شد شرعی محل واسطه، اونجا دیگه فایده ای نداره. ولذا شیخ تمام اینا رو استصحاب براعت میگه اصل مثبته، چون اثر استصحاب براعت چیه؟ عدم استحقاق عقاب، و این امر غیر مجهول و امر عقلی. خب جناب آخون که میخواد بفرماید شرطیت رو ما بار میکنیم، با این که قبول داره شرطیت یه امر عقلیه، عدم استحقاق رو قبول داره که امر عقلیه، بحث رو برده رو چی؟ رو مستصحب برده. ما اشکالمون هست که شما چرا دارید از محور بحث خارج میشید؟ آیا محور در باب اصل مثبت اثر است یا محور مستصحبه؟ و عجیب اینه که مرحوم محقق اصفهانی بین اینا جمع کرده، مرحوم محقق اصفهانی فرماید اگر مستصحب مجهول نباشد و اثر اون هم مجهول شرعی نباشد، باز داخل در اصل مثبت نمیشه، فقط در صورتی داخل در اصل مثبت میشود که شما بخواید یک اثر شرعی معل واسطه رو بار بکنید. یعنی باز خود مرحوم اصفهانی از این جهت توجه داشته که محور در اصل مثبت اون اثره، اما از این طرف اون مطلب ضابطی در مستصحب هم آورده. بنا به نظر ما قابل جمع نیست اینها. شما اگر میگید آقا خب به جناب آخوند، به جناب آقای خویی، به امام عرض بکنیم آقا، میگید مستصحب باید قابل تعبد باشه، دیگه چه کار دارید به این اثر؟ اثر هر چی میخواد باشه، اثر میخواد اثر شرعی بلا واسطه باشه بار بشه، مر واسطه باشه بار بشه، چون ملاکتون این است که مستصحب باید قابل تعبد باشه و از عرف اشمیت شارع باشه یا به تعبیر امام داخل در یک کبرای شرعی قرار بگیره. اگر ملاکتون اثر این حرفا دیگه چیه؟ بیاید بگید اصل مثبت اونجاست که اثر غیر شرعی باشه. حالا مستصحب قابل تعبد باشه نباشه، رفع و وضعش بیاد شعار باشه رفعی نداره، چون اثر ملاکه. این به نظر من یک اشکالی است که اینجا از دقت در این سه تا تنبیهی که مرحوم آخوند در اینجا دارن استفاده میشه. استصحاب عدمی رو نه، ببینید استصحاب عدمی که حالا میگم از کلام آقای خوی، استصحاب عدمی اصلا محل نزاع نیست، اصلا اینجا آخوند نیاورده این رو، ولی که آقا استصحاب اگر مستصحب عدمی هم باشه جاری، بحث این است که در مستصحب عدمی آیا عدم استصحاب میدونن، بحث همینه. ببینید بحث این است که در استصحاب عدم تکلیف یا عدم المنع من الفعل اثر عدم استحقاق عقلی بخواد بار بشه، مثلا این تنبیه برای همینه. حالا اجازه بدید ما تا اینجا این اشکالی که ما داریم، حالا بریم سراغ بررسی فرمایش آخوند و کلماتی که دیگران در اینجا دارن. اولا این اشاره کنیم باز کلام آخوند رو، مرحوم آخوند فرمود که ما همانطوری که مستصحب وجودی را اثر برش بار میکنیم، استصحابات عدمی را هم بار میکنیم اثر، ولو اثر غیر شرعی. در اول این کبرا رو و این قاعده رو ایشون در اینجا مطرح کردن و در این قاعده فرمودن حالا اگر مستصحبی امر عدمی شد و ما بگیم بر این امر عدمی حکم اطلاق نمیشه، بگیم آقا اونی که حکمه وجوبه، اونی که حکمه حرمته، اما عدم الوجوب لیست به حکمه. به تعبیری که مرحوم شیخ در قاعده لازرر داره، اونجا می فرماد اصلا عدم انشابش تعلق پیدا نمی کنه، عدم الوجوب یه امر اخباریه، اخبار میکنه از اینکه اینجا شعار واجب نکرده، اما عدمش که انشا نشده که. عدم الحرمه انشا نیست و این دلیل بر این است که چرا ما میگیم عدم الوجوب یا عدم الحرمه حکم نیست، در این که حکم امرون انشائیون و این عدم الوجوب و عدم الحرمه اخباریه. اگه در یه جایی هم بیاد که شارع این رو واجب نکرده اخبار داره میکنه. بله؟ حالا دلیل دیگران داریم عرض بکنیم، اون مفهوم درسته. و رو تفسیری که ما در حقیقت یعنی شاه داریم درسته. چرا اعتبار کرده عدمش؟ اعتبار کرده عدمش من چون تفسیری که مشهور دارن این دقت و تفسیری که مشهور دارن انشاء رو میگن ایجا مشهورتون در انشاء چهار مبنا وجود داره. تفسیری که مشهور دارن میگن انشاء ایجاد و معنا بالله عدم که ایجاد نشده که لذا انشایی نیست. اما رو اون معنا اعتبار چرا درست میشه؟ اعتبار به عدم وجود. خب حالا ببینید آخوند فرمود مانعی نداره ولو عدم الوجوب و عدم الحرمه حکم نیست، اما ما در باب استصحاب لازم نداریم که مستحب ما حکم باشه. یعنی اینجا دیگه از اون قاعده معروفه که المستصحب یا باید حکم باشه موضوع برای حکم شرعی، از اونم برمیگردن. ولی اینکه در یکی دو تا تنبیه دیگه همین قاعده رو آخوند به عنوان اصل مسلم میاره، اینم در ذهن شریفتون باشه اگر انشاءالله امسال رسیدیم. در یکی دو تا تنبیه دیگه آخوند میگه قد مره که معتبره در استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم باشه یا موضوع برای حکم شرعی، در حالی که خودشون در همینجا میگن اگر مستصحب صدق حکم براش نکرد مانعی نداره. خب حکم نیست اینجا. میگیم پس ملاک چیه؟ میگیم ملاک این است که همین رفع و وضعش بیاد شارع باشه، همانطوری که آوردن وجوب اسناد به شارع داره، شارع میتونست وجوب رو بیاره نیاورد، این عدم الوجوب اسناد به شارع داره. همین مقدار که رفع و وضعش به ید شارع باشه ولو صدق حکم نکنه مانعی نداره. همین مقدار کافیست در این که ادله استصحاب شاملش بشه. بگیم ما قبلا به عدم الوجوب یقین داشتیم قبل شریعه، الان شخص داریم این عدم الوجوب محقق مبدل به وجوب شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم الوجوب رو. قبلا به عدم التکلیف، حالا اصلا یه بیان دیگه ای بکنیم، میگیم آقا استصحاب میکنیم عدم الحکم را. عدم الحکم دیگه رئیس به حکمه، اما عدم الحکم حکم نیست اما اسناد به شارع داره. شارع در جایی که میتونه حکم بکنه اگر نکرد، این عدم اسناد به شارع داره. بگیم آقا قبل الاسلام حکمی نبود در این مورد، مثلا در این موضوع، الان استصحاب میکنیم عدم الحکم را. ادله استصحاب شاملش میشه یقین به عدم الحکم تعلق پیدا کرده، شک در بقای عدم الحکم لا تنقض الیقین به شک، دیگه ابقا کن عدم الحکم را. بعد فرمودن ما این مقدمه رو داریم ذکر میکنیم برای رد کلام شیخ. مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده استصحاب عدم تکلیف چون اثرش عدم استحقاق عقابه و عدم استحقاق عقابی امر غیر مجهول شرعیه، لذا این میشود اصل مثبت. مرحوم آخوند فرمان نه، همین مقدار که مستصحب رفع و وضعش بیاد شارع باشه مخرج از مثبت بودن هست. این یک. و فرمودن آثار عقلیه هم از واقعی و ظاهری بار میشه که حالا یه توضیح میدیم. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. عرض میکنم. در کلمات مرحوم محقق اصفهانی یک اشکالی به مرحوم آخونده و اون این است که مرحوم اصفهانی وقتی فرمود اصلا مرحوم شیخ مطلب دیگری رو در اینجا داره. مرحوم آل خویی هم اشکال داره با آخوند که آقا شیخ مطلب دیگری داره، اما تعجب اینه در صدر عبارت یه چیزی ایشون میگه در ذیل عبارت یه مطلب دیگری رو. مرحوم آقای خویی از کلام آخوند استفاده کردن که ما تعجب میکنیم از کجای کلام آخوند یه مطلبی استفاده شده، این مطلب استفاده شده. میفرمان چطور آخوند داره به شیخ اشکال میکنه که استصحابات عدمیه درسته و میخواد به شیخ اشکال کنه که چرا در استصحابات عدمی اشکال کردی. کیفه که خود شیخ وقتی احوال استصحاب رو بیان میکنه قول به تفصیل بینه این که اذا کان مستصحب امرا وجودی یعنی استصحاب جریان دارد و اذا کان العدمی یعنی جریان نداره، شیخ آمده رد کرده این تفصیل را. آلخویی به مرحوم آخوند اشکال میکنن شما نسبتی میدی به شیخ که خود شیخ درست در رسائل خلاف این رو عمل کرده. شما نسبت میدید که شیخ استصحابات عدمی رو جاری نمیداند و ممنوع میداند در حالی که شیخ خودش این تفصیل را رد کرده. خب حالا همین مقدار کجای عبارت آخوند اصلا یک همچین اشکالی به شیخ بود؟ دید عبارتی که پایه رو؟
بله.
آخون میگه آقا شیخ
براعت دلیل بحث براعت نیست، نمیخواد بگید که مرسوم براعت
نه نه نسبتی که به شیخ میده اینه. فما فما فلا وجهل الاشکال فل استدلال علی البراء به استصحاب البراء من التکلیف و عدم المنع من الفل بما فل رساله فل رساله رساله شیخ. خب ما فل رسائل چیه؟ من ان عدم استحقاق الاقاف الاخره لیس من اللوازم المجهولت الشرعیه. آخون میگه شیخ میگه این عدم استحقاق اثر عقلیه و با استصحاب براعت این اثر عقلی ثابت نمیشه. اصلا بحث عدم جریان استصحاب عدمی مرحوم آخون به شیخ نسبت نداده. ایشون میفرماید مرحوم آخون میفرماید اما ما ذکره من الاشکال علی شیخ. خوب دقت کنید عبارت آقای خویی در مصباح الاصول رو. اما ما ذکره من الاشکال علی شیخ و غیر وارده لان من الشیخ عن الاستدلال بالاستصحاب البراعه لیس مبنی علی عدم جریان الاستصحاب العدمی. اما یا آخون این رو خاص بگه کیفه وقد ذکر فی اوائل الاستصحاب فی جمله الاقوال القول بالتفصیل بین الوجودی والعدمی و رده بعدم الفرق بینهما من حیث شمول ادله الاستصحاب لهما. پس اینجا کنار مصباح الاصول یادداشت می‌فرمایید که از هیچ کجای عبارت آخوند این اشکال به شیخ نیامده که ایشون بخواد اشکال کنه با شیخ استصحاب عدمی را قبول نداره. خب حالا بحث در این است که عرض کردن مرحوم اصفهانی هم داره این مطلب رو، این مطلبی که الان رو خوبی گفتیم، نه مطلب دیگری هم داره در اینجا که بیان میکنیم. مرحوم اصفهانی، حالا داریم رو کلام مرحوم اصفهانی یا حالا میخواد دنباله کلام آقای خویی بگیم، اما دقیقه صحیحش در کلام مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای خویی میفرماید این که شیخ آمده استصحاب براعت و منع کرده، میگوید ما بعد از استصحاب براعت باز یا احتمال عقاب بر مخالفت میدیم یا احتمال عقاب نمیدیم. از این دو حال خارج نیست، بعد از استصحاب براعت از تکلیف یا احتمال عقاب میدیم یا نمیدیم. اگر احتمال عقاب دادیم میریم سراغ قاعده قوه عقاب بلا بیان، دیگه نیازی به استصحاب نداریم ما. وقتی ما یه جایی احتمال میدیم که اگر مخالفت کنیم آیا عقاب هست یا نه، بلا فاصله قاعده قبح عقابه بلا بیان میاد، نیازی به استصحاب براءت ما نداریم. آلخویی میفرمان شیخ اشکالش اینه که شما وقتی استصحاب براءت میکنید بعد استصحاب براءت اگر احتمال عقاب دادید اونجا به داد شما قاعده قبح عقاب بلا بیان میرسه، دیگه نیازی به استصحاب ندارد، بر استصحاب دیگه اثری مترتب نمیشه. مرجع این قاعده اگر شما احتمال عقاب دیگه ندادید یا با استصحاب براءت میگیم دیگه استحقاق عقاب یقینا منتفی است، میخواید عدم استحقاق عقاب برش بار کنید، شیخ میفرماید استحقاق و عدم استحقاق امرون عقلی، این ربطی به شارع نداره که ما بخوایم با استصحاب بار بکنیم، از احکام عقلی است. می فرمان اشکال اصلی شیخ اینه. خب تا اینجا باز مرحوم آقای خویی میگیم آخوندم همینو گفت، گفت شیخ میگه عدم استحقاق عقاب امرون عقلی من احکام عقلیه، این شما اضافه ای نیوردی در اینجا بر کلام مرحوم آخوند، یه مطلبی رو نسبت دادید که آخوند نگفته، خودتون اونی که توضیح دارید با عنوان کلام شیخ همونیش که آخوند گفته، اما نکته اصلی در کلام مرحوم اصفهانی.
چه آقای خویی کلام درسته؟
بله، حالا از اون همه اصلا
بخواب
بله نه ببین ملاک اصلی اونی که در شیخ مسئله رو مطرح میکنه همین عرض میشود که عدم مجهولیت استحقاق عقاب.
خب
حالا عرض میکنم بعد میکنم عبارت دیگه اصفهانی داره، برای عبارت رو میخونم دیگه وقت نیستم. ما اصفهانی انصافا اینجا در این تنبیه هشتم خوب مطلب رو باز کرده، میگه سه تا محور توی این تنبیه هشتمه، یه در این قسمت اخیر البته، و کذا لا تفاوت فی المترتب او المستصحب، میفرماید سه تا محور اینجا وجود داره، یک محور اینه بگیم اگر عدم تکلیف غیر مسئوله، بگیم آقا عدم تکلیف حکم نیست غیر مسئوله، بگیم آقا استصحاب عدم تکلیف منجر به اصل مثبت میشه، این یک. دو، بیاییم بحث کنیم و اثبات کنیم که عدم و تکلیف مجهولون که وجود تکلیف، این هم مطلب دوم. مطلب سوم که عدم استحقاق عقاب لازمه عدم تکلیف هست، چه عدم تکلیف واقعا چه عدم تکلیف ظاهرا، سه تا محور درست میکنه و بعد سه تا محور رو توضیح میده. حالا مقاید امشب این حاشیه مرحوم اصفهانی رو عرض میکنم، من صفحشم یادم رو یادداشت بکنم. بله یه عبارت شو دخول و استصحاب عدم تکلیف بناهن علا عدم المجهولیت، دخول و استصحاب عدم تکلیف بناهن علا عدم المجهولیت، جلد پنجم نهایت درایه میشه. هر بس روشن بعد زیدم کلام رو ما خونده و صلی اللہ علیه و سلم.